خب ما دوباره از اول شروع میکنیم بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مرور روی بحثای جلسه قبل داشتیم و بعدش گفتیم که دو تا تصویر از سیر بحث فلسفی در غرب هست. یکیش این تصویر رایجه که پیش سقراطیان، سقراط و افلاطون و ارسطو، بعد قرون وسطا و حالا فلسفه اسلامی هم توی حاشیه این، و بعد رنسانس و فلسفه جدیده که یه تغییر رایجه که من عرض کردم که این مدل نگاهیست که در واقع ارسطو این نوع گزارش فلسفه رو رایج کرده. نکته مدل دیگری اون مدلی است که تو فضای ادبیات علوم اجتماعی و جامعه شناسی معرفت هست، که یک مدل از نگاه بیرونه که من جلسه قبل یه مقداری درباره تفاوت دوره دینی و اسطوره‌ای با دوره فلسفی مطالبی گفتم، دیگه دوره اسلامی شد نرسیدم بگم، درسته؟ بحثمون همینجور پیش رفت دیگه. بله؟ اگر کسی زن
خواستا بله آخرشو نبودم، چون یک کمی دیگه مشکل پیش اومد آخرشو نبودم، ولی خب اوایلش اینطور
بود. بله. خب من الان این جلسه قصدم این بودش که این سیری که در واقع برای همین دوره دینی و دوره فلسفی، یعنی خود خاص ارسطو رو، فعلا اگر نکته اولیه بحث من رو معلوم شده باشه براتون، یعنی این همین مقدار که در واقع به لحاظ وجود شناسی تو دوره دینی که از این جهت دوره اسطوره‌ای، در واقع دوره شرک شبیه دوره دینیه، اونم یه دوره دینیه که محور واقعیت رو ماورا قرار میده و از اون طرف محور معرفت رو هم پیام از ماورا قرار میده، که ارسطو در مقابل این سبک تفکر داره میسته و یه بازخوانی داره میکنه از قبل. و تو این بازخوانی من الان در واقع میخوام وارد حالا مرور خود فلسفه غرب بشم. این بحثانم که دارم میکنم توی کتاب چیز موجود نیستش، توی این کتاب آقای اسکروتن نیستش، یک کتاب خوب، زیادی خوب، که اینجا الان من تصویر رو میذارم اینم، اگه تصویر من رو بتونید ببینید تو اینجا تصویرش رو بهتون نشون بده. البته این تصویر مشکل داره امروز دوربینش. خب کتابی به اسم دگرگونی، میخواد اینجا اسمشو میمیسم، دگرگونی بنیادین فلسفه یونان، این کتاب مال در برخورد با شیوه، ادامه اسمش اینه دیگه نمیمیسم، در برخورد با شیوه اندیشه اسلامی، آقای فلاطوری، شاید برخی دوستان بشناسن ایشون، خیلی معروف بود به اینکه تفکیکیه. البته ایشون از من حالا قبلا ایشون میشون بنده خود زنده که بود من میشناختم ایشون رو، ایشون از اساتیدیه که پهلو خیلی از بزرگان فلسفه مثل علامه طباطبایی اینها فلسفه رو خونده، مونده تحلیل متفاوتی داشت. معروف بود، من قدیما یادم اون موقع که ما جوان بودیم، معروف بود از این مکتب تفکیکه، به یه معنا هم میشه گفت مکتب تفکیک هست، ولی این مکتب تفکیک نه طیفی مثل مثلا آقای، یعنی مکتب تفکیک با این آقای حکیمی شناخته میشه که کاملا اینا ضد فلسفن، این بنده خدا خودش تو فلسفه واقعا ید طولایی داره، یعنی واقعا مسلط به فلسفه اسلامی، تسلط خیلی قوی هم داره. بعد این کتابش یعنی جنس بحثی من به جنس بحثی ایشون خیلی نزدیکه. این خلاصه حرفش تو این کتاب اینه که این کتاب رساله دکتراش بوده تا زمانی هم که زنده بود، اینو دکتراش هم توی همون آلمان و اینها، تا زمانی هم که زنده بود چاپ نکرد. بعد از مرگش این آقای تلغریزاده، حالا اگه اسمش درست تلفظ کنم، آورده بود ترجمه، اصلا کتاب به زبان همون آلمانی نمیست که نوشتتش، این آقای تلغریزاده کتاب ترجمه کرده و چاپش کرده تو ایران. کتاب خیلی کتاب بنیادیه برای فهم، در واقع یه فهم از بیرون، در واقع همین که فلسفه یونان چجوری وارد فضای اسلامی شد. خلاصه ادعای کتاب این است که فلسفه یونان، ایشون دو طرفه در واقع بحث داره، یه طرف بحثش طیف غربی هاست که فلسفه یونان و فلسفه اسلامی رو یک فلسفه ای که مثلا التقاطی حرفای یونانی ها رو گرفتند و چهار تا چیز از خودشون به هم چسبوندند و بین مثلا افلاطون و افلوتین خلق، افلاطون و ارسطو با اون کتاب استولوژی ها خلق کردند و نمیدونم مثلا بین افلاطون و ارسطو در واقع خلق کردند و یه فلسفه التقاطیه. یه طرف گفتگوش، یه طرف بحثش، یه طرف این غربی هاست که اینجور تلقی دارن، یه طرفش فضای رایج خودمونه که تلقیشون از فلسفه یونان این است که خب ارسطو و افلاطون هم دو تا فیلسوف الهی بودند و کاملا همراه مثلا فلسفه ما بودند. ایشون در واقع با این دوتا گروه در تقابل است. ادعای اصلش این است که فلسفه یونان وقتی وارد جهان اسلام شد به این متفکرهای خیلی برجسته‌ای مثل خود ابن سینا و فارابی و اینها، این فلسفه دگرگونی بنیادین پیدا کرد که بافتش با بافت فلسفه غرب متفاوت شد. ایشون میگه که نه، این که حاصل شد نه مشخصا آموزه‌های قرآن محضه، نه فلسفه یونانی محضه، یه سنتزی از معارف قرآنی و فلسفه یونانی. و بعد حالا بحث خیلی قشنگی داره، تو کتاب عمیق و یک جدی باید خونده بشه. حالا فقط خواستم بگم احیانا اگه کسی بخواد یه مطالعه عمیق تو این زمین داشته باشه، این کتاب به نظرم کتاب خوبیه. اون نکته‌ای که من جلسه قبل داشتم میگفتم میخوام الان دوباره برگردم این بودش که گفتم که پس ما اگه داریم مطلب فلسفه رو از زاویه این اسلاید قبلی، زاویه پیش سقراطیان و سقراط و افلاطون و ارسطو اینا می‌خوایم بریم، یه بار میتونیم به همین سبکی که خود من قدیما تدریس میکنم اغلب کسانی که فلسفه غرب آکادمیک خونده باشن، یعنی چه تو رشته فلسفه اسلامی چه تو رشته فلسفه غرب، فلسفه غرب خوندن، همین سبک عرض میکنم خوندن، یعنی پیش سقراطیان رو یکی یکی خوندن از تالس و نمیدونم آناکسیمنس و آناکسیماندر و اینها تا میرسه به سوفسطاییان، تا میرسه به سقراط و افلاطون و ارسطو و بعدش هم میان سراغ رواقیون و الی آخر که میان مثلا فلسفه اسلامی مروری میکنن. من با این نکته‌ای که جلسه قبل عرض کردم که در واقع کاری که ارسطو کرد داره ماورا رو تو محوریت ماورا تو وجود شناسی و محوریت ماورا تو معرفت شناسی رو حذف میکنه و با این دید شروع میکنه تاریخ فلسفه یا تاریخ تعقل، تاریخ تفکر رو گزارش کردن. ببینید یه مسئله ای که خود اینها هم مطرح کردن، من دوباره حال فعلا بازی بودن از بیرون مطرح میکنم بعدش میرم. خب میخواید بریم اسکایپ اونجا یه مقدار بحث رو ادامه بدیم ببینیم چه جور میشه؟ بله شما دارید آفاز، شاید اینترنت شما مشکل داره، اون دوست خاصمون. من این فایل صوتی جلسات رو هم نمیدم جلسه قبل دیدید یا نه، توی LMS قرار میدمش، یعنی احیانا اگر جای اینجا نرسیدید میتونید توی LMS استفاده کنید. من خودم حقیقت چه بخواید این اینترنت های خونگی خیلی این لااقل این چند وقت اخیر وضعشون خرابه، من الان برای کلاس و اینام که میام با اینترنت موبایل استفاده میکنم. این سهمی دانشجویی به شما ندادند؟ بله، عرضم این بودش که این مدلی که توی فضای تفکر اون چند لحظه قطع شد دوباره اومدیم توی اسکایپ، این مدل تفکر در واقع ماورا تویش وجود و معرفت محور بودن رو ارسطو عملا توی فضای گزارشی که داره از فضای تفکر فلسفی ارائه میده اینو در واقع داره انکارش میکنه، حذفش میکنه. خب من قصدم این بودش که یه مروری بکنم از این فیلسوفان نخستین، منتها دوباره برای همین که این نوع نگاه به ماورا بهتر معلوم بشه که اون مسئله اصلی که غالبا این مسئله اصلی که دارم میگم مسئله اصلی بوده توی فضای خود فلسفه را مطرح میشه، میگن که در واقع خود این تالس و اینا رو که میخوان بگن، میدونید مسئله اصلی که ارسطو در مورد پیش سقراطیان مطرح میکنه مسئله علت اولاست، یا به تعبیری که حالا برخی کتاب نوشتن علت العلل. توضیحشون هم این است که انسان میخواسته علت هر چیزو بدونه از جمله علت کل عالم، یعنی عالم چگونه ساخته شده. اون وقت بعدش رفت سراغ مثلا حالا یه عده گفتن هوا و یه عده گفتن نمیدونم آب و انواع اقوال، که بعد خود ارسطو میره سراغ دیدگاه خودش. دقت کنید اینجا رو، اون نقطه‌ای که داره در واقع جدا میشه تفکر، سوال چیه؟ عالم چگونه ساخته شده؟ عالم چگونه پدید آمده؟ این سوال رو موحدان چگونه پاسخ میدند؟ ارسطو چگونه داره پاسخ رو تعقیب میکنه؟ و در واقع نه که خود ارسطو، این در واقع ارسطو پاسخ کیا رو وارد میدان میکنه. ببینید من مهمترین مسائلی که همیشه هستش و باید توی بحث ها جدی گرفتش این است که ما چه درکی از، یعنی این بحث زمین بازی رو من فکر کنم جلسه قبل برای شما مطرح کردم، درسته که ما تو چه زمین بازی داریم بازی میکنیم اصلا مطرح نکردم؟
نه
خب این زمین بازی خیلی مهمه. یعنی ارسطو داره زمین بازی بحث از علیت رو به نحو خاصی میچینه که به نظر من فارابی متوجه این شد و زمین بازی رو برگردوند. یعنی شاهکاری که به نظر من فارابی کرد برگردوندنه. ولی من الان فعلا میخوام اون گزارش ارسطو رو بگم که گزارش ارسطوی خودمون نیست، ارسطوی تاریخ، چون ارسطویی که به قرائت فلسفی ماست خیلی موحده، ولی ارسطویی که واقعا کارو انجام داد، این ارسطویی که من دارم میگم شما تو کتاب کابلستون راحت میتونید ببینیدش، کتاب تاریخ فلسفه کابلستون. ایشون که ولو که البته خدای کابلستون فیلسوف تومیستی مسیحی و تو فضای ابن سینایی به قول خودمون و سعی میکنه باز ارسطو رو یه مقداری قرائت اینجوری بده، ولی حداقل خوبیش این است که به متون اصلی ارسطو دسترسی داره و از اون متون داره گزارش میده و خیلی این دخل و تصرف ها رو انجام نمیده. ببینید این که میدان بازی عوض میشه، سوال اینه عالم چگونه ساخته شده. این سوال که عالم چگونه ساخته میشه رو دو جور میشه پاسخ داد. من برگردم به همین صفحه خودمون. خب من از اون اسکیده در بیام. ما این سوالی که چگونه میشه عالم رو ساخت، دو جوری میشه، دو جور میتونیم ما پاسخش بدیم. یک جور پاسخ این است که مسئله رو ببریم مثل ارسطو، بگیم عالم از چی ساخته شد. یه بار این است که عالم چگونه ساخته میشه، این است که چگونه آفریده شد. ببینید تمام نزاع اصلی ما متدینین با ملحدین سر این است که ما میگیم عالم از چی ساخته شد مهم نیست، مهم این است که عالم رو یک عالم به معنی جهان مخلوقه، معلوله، جهان پدیدار است، ممکن الوجوده. به قول فارابی اصطلاح خیلی خوبی که برای ما داده، عالم ممکن الوجود نیازمند یک واجب الوجوده. این ادبیات فارابی است که توی ماها داریمش. اما ارسطو چه ادبیاتی در پیش میگیره؟ به جایی که بگه عالم یعنی چجوری این ممکن الوجود وارد عرصه وجود شد، عالم چگونه ساخته شد، میگه اول عالم چی بود که این عالم درست شد. یعنی کاملا نگاه طولی عرضی زمانی که ما اولین عنصر عالم رو اگر پیدا کنیم اون وقت و بعد ببینیم این اولین عنصر چگونه تغییر پیدا کرد به امروز رسید، میفهمیم که عالم چگونه ساخته شد. این مدلی است که پیش سقراطیان دارن و این مدلی است که کاملا نقطه مقابل تفکر دینیه که میگه این سوال اصلا سوال مهمی نیست. سوال مهم این است که آیا این عالم خودبسنده است، یعنی واجب الوجوده، یا نه خودبسنده نیست، این عالم ممکن الوجود عین فقره و نیازمند خالق و نمیدونم ایجاد کننده است. خب ارسطو در واقع پس دقت کنید، مبدأ عالم، این کلمه مبدأ خیلی مهمه. ما الان به خدا میگیم مبدأ مطلق، تو ادبیات خودمون میگیم مبدأ مطلق دیگه، و این مبدأ مطلقی که ما در مورد خدا مطرح میکنیم حاوی همه کمالاته. این دوتا کلمه تو ارسطو هم هست، اما مبدأ مطلق که حاوی همه کمالاته اونی که اول عالم نشسته و عالم از او پدید آمده، نه پدید آمده به معنی که ایجاد کرده ها، عنصر نخستین عالم. این نگاهی که بعداً حالا توی فرضای جامعه شناسی خیلی به نظرم بعداً باش درگیر خواهید شد، این است که میگن نیوتن یه نگاه مکانیکی به عالم آورد به جای نگاه دینی که نگاه از بالای پایینه. مکانیکی یعنی یه وسیله که خودش داره، مثلا ماشین خودش داره راه میره، همه چیزش رو با خودش توجیه میکنید. این نگاه مکانیکی رو به نظر من ارسطو توی جهان، ارسطو هم نه، همین فیلسوفان پیثاغوراتی، ولی ارسطو با این ادبیات این رو مستقر کرد که وقتی میگه مبدأ عالم، ذهنت بره سراغ مادت المواد. مادت المواد شروع عالمه، اما شروع عرضی عالم یا شروع طولی عالم؟ ببینید مادت المواد قدیمه. اشکالی که متکلمین بر فیلسوفا میگرفتند و خیلی هم دعوا میکردن با فیلسوفا این بود که شما قائلید که غیر از خدا یه قدیم دیگری در عالم هست، یه موجود ازلی هست که عالم از او داره نشأت میگیره. البته توی فضای مثلا فارابی اینا با بحث وجوب و امکان، دوستان صدا رو خوب ندارند؟ یکی از دوستان پیام داده که مثل که صدا خوب نیست. ببینید حالا بحث من این بود که مسئله فیلسوفانی که از نظر ارسطو اینا فیلسوفن، یعنی اهل تعقلن، فیلسوف همانو معنی حوزه علم، عقل داریم میگیم، حوزه کنکاش عقلی، از نظر ارسطو عقل دارا از کی شروع میشن؟ از اونایی که در جستجوی علت نخستینن در عرض عالم، یعنی اون دیندارها، اونایی که حالا چه موحد چه مشرک، که علت نخستین و علت وقایع رو در ماورها جستجو میکنن، دوره اسطوره‌ای اند. دوره فلسفی از کی شروع میشه؟ از تالس. تالس چرا اول فلسفه است؟ چون اولین کسی است که دنبال علت نخستین در درون عالم میگشت. خب حالا این اقوال مختلفی که مطرح شد، ببینید این علت نخستین میشه عنصر اولیه. بر همین شما میبینید دعوا همشون تو یک جا داره میگرده. ما نفکر کنیم ما هم این دعوا رو داریم که آیا بحث کنیم که آیا ماده المواد یا مثلا یه عنصر خاصی عنصر اولیه، در که اینا همشون توی یه فضایی است که با فضای ما بیگانه است، فضای دینی ما بیگانه است. ببینید یه دیدگاه این بودش که اولین دیدگاه تالس، جالبه دومین دیدگاه، البته من رو یادداشته قبلی این دیگه نرفتم دوباره از نو نیا کنم، ولی من اینا رو به ترتیب تاریخی به نظرم یادداشت کردم. دومین دیدگاه، دیدگاه آناکسیمندره. آناکسیمندر دیدگاهی میگه که ارسطو، قول ارسطو که الان قول رایجه حتی تو فلسفه ما، من به نظرم همین قول آناکسیمندر، هیچ حرف اضافی هم نداره ارسطو برای خودش. ببینید تالس میگفت آب اولین ماده است. اتفاقا حالا یه پرانتز کوچولویی باز کنم، اینکه آب منشأ همه اموره واقعا منظورش شد، منظورش همین آبیه که ما ها میبینیم. یه دوباره پرانتز تو پرانتز باز میشه، یه پرانتز دوم باز کنم. ببینید این عناصر اربعه که شنیدید تو بحث طبیعت خودمونم قائل بودن که آب و خاک و هوا و آتش، دقت کنن دوستان، این مثلا این جدیدی ها خیلی مسخره میگیرند و واقعا نفهمیه از این فلسفه ماست. این عناصر اربعه وقتی میگن آب، آتش، هوا، منظورشون همین آبی که شما میخورید نیستا، و منظورشون همین هوایی که الان دارید نفس میکشیم نیستا. هوای خالص و آب خالص و خاک خالص و آتش خالصه، همه اینا که خالصن بیرنگند. دقت کنید خاک بیرنگه، خاک بیرنگ نیست. یعنی ما خیلی حتا فکر کنیم اینا یه آدم های احمقی بودن، نمیفهمیدن که آقا خاک از انواع چیزای مختلف ترکیب شده. یعنی اینقدر اینا حالیشون نبود. این اشتباهی که دارن متأخرین بعضی تو چون نرفتن کتابا رو بخونن فکر کنن این عناصر اربعه اینا همینا. نه، بحث کردن تو کتابای طبیعیات مفصلا بحث میکنن که اینا خالصش مد نظره، که این آب ما بیشتر عناصر، یعنی پر از آبه. همین گونه که الان به لحاظ شیمی مدرن هم شما آبو میگید H2O، ولی آبی که ما میخوریم که H2O نیستش که، فقط H2O با هزار تا چیز دیگه. منظورم معلومه؟ اونایی که دنبال عناصر اولی هستن عنصر رو به این معنای خالصش دارن میگن، نه به این معنای اینایی که الان دم دست ماست. خب تالس تو این فضا، تالس میگه عنصر اولی آبه. این آب رو من یکی از این کتابایی که بود درباره همین تاریخ فلسفه یونان بود تحلیل میکرد، به نظرم تحلیل قشنگی بود، خیلی وقت پیشی داره خوندم، اینکه دارم میگم قالبا بالای 10 سال قبل من خوندم، 10 سال 15 سال 20 سال قبلی داره خوندم، برای همین یادم نیست کدوم کتابه. این میگفتش که آی وقتی گفت آب، منظورش همین آب، این آب اینجوری ما که نبود، توضیح دادم، آیا منظورش همون عنصری که الان توی طبیعت ما میگن عناصر اربعه یکیش آبه، یا منظورش از آب یه معنایی بوده که باز خود تالس هم به یه معنا شاید وابسته به اون نهلهای قبلی ارسطو داره اینجور برامون میخونتش. نهلهای قبلی چیه؟ ببین شما تو قرآن داریم خلقنا من الماء کل شیء حی، کل شیء حی را از آب آفریدیم. از آب آفریدیم یعنی از همین آب، یعنی از آبی که یکی از عناصر اربعه است و خالصه، یا آب یه معنایی دارد که اون معناش ظرفیت همه حقایق رو دارد. اون مبدع آفرینش به این معناست که برخی میگن که آقا بعید نیست این نظریه تالس که میگفت همه چی از آب، این آبی رو داره میگه که آیه قرآن میگه خلقنا من الماء کل شیء حی. حالا مونده هر چه باشه، ارسطو اون گزارش که برای ما داده که فعلا این گزارش تو کتاب تاریخ فلسفه خونده میشه، این است که ارسطو قائل شد آب، آناکسیمنس قائل شد مثلا هوا، نمیدونم یکی دیگه شون یادداشت دارم من ببینمش، یکی دیگه شون قائل شدش که آتش، یکی دیگه قائل شدش که خاک، و بعد یکی دیگه هم قائل شدش که خود قائل شد به ماده المواد، که آناکسیمندر که من عرض کردم که به نظرم نظر ارسطو خودشه، بعد از تالس هم بود، قبل از حتی آناکسیمنس و اینها، میگه که اون ماده اولیه یه طبیعتی است متغایر با همه مواد و نامتناهی که همه چیز از آن نشأت میگیرند. این طبیعت به اضافه یه حرکت ازلی که در عالم هست منجر به پیدایش اشیای مختلف میشه. این نظریه که بعداً تو نظریه ارسطو مثل ماده المواد و حرکت میبینیمش. حالا در هر صورت اینها ببینید همه اقوال سر این است که آیا یه چیزی حیولا مانند، حیولا رو دوستان دیگه میدونن، فلسفه خوندن دیگه، حیولا یعنی ماده محض، قوه ما، اون تو ادبیات ارسطویی دارم میگم حیولا رو ها، که مادت المواد، آیا یه چیزی از مادت المواد به اضافه حرکت منجر به این اشیای عالم شده، یا یه دسته دیگه قائلن که نه، یه ماده معینی منجر به این اشیا شده. که این ماده معین رو برخی میگفتن آبه، برخی میگفتن هوا، برخی میگفتن چارتاش با هم دیگه. و یه دیدگاه مهم دیگری که وجود داشت دیدگاه دموکریتوس بود که قائل بود اتمهای ازلی و ابدی، یعنی جهان یک موجوداتی هست، اتمند، اتم یعنی نشکن، یعنی نقطه های آخر، همون که تو ادبیات متکلمان ما معروف شده به جزء لایتجزا، یا اجزای لایتجزا داریم که این اجزا با هم دیگه برخورد میکنن، در اثر برخورد اینها با هم اشیای مختلف به مولکول ها شکل میگیرن. همه اشیایی که ما میبینیم مولکولند، اتم ها رو ما نمیتونیم ببینیم چون بسیار بسیار ریزند. این نگاه دموکریتوس رو دارم میگم، نه تو شیمی امروزی. و این جهان از این اتم ها تشکیل شده، این اتم ها تو خلع شناورند، سرگردانند و حرکت های اینا رو به هم دیگه میزنه. اون حرکت ها هم مبناش تو نگاه دموکریتوس تصادفیه و این حرکت ها که اینا رو به هم دیگه میزنه اشیای گوناگون رو پدید میاره و همه کسرات عالم و همه اشیایی که میبینیم برمیگردن به اینها. در واقع اون جریان مشترکی که تو همه اینا مشاهده میشه این است که شما یه اشیای متکثری در عالم میبینید، از اون طرف که این اشیای متکثر رو ما با درک تجربیمون میابیم، کسرت از جاییست که خیلی تجربه راحت به ما نشون میده که ما با کسرت مواجهیم، از اون طرف عقل ما اقتضای وحدت داره، عقل ما دنبال یک وحدتی میگرده پشت سر همه کسرات. و دعوای این فیلسوفان پیش سقراطی با قرائتی که ارسطو در اختیار ما قرار داده این است که آقا این دعوای وحدت و کسرت چجوری حل میشه. ما میتونیم بگیم ببین این دعوای وحدت کسرت دعوای ما دیندارا هم هست که ما میگیم همه کسرات به خدا برمیگرده، ما این برگشت به خدا خیلی فرق میکنه با برگشت به یه مادت المواد، برگشت به یه هیولای اولا، به عنصر اولیه. دقت میکنن دوستان این نکته که دارم میگم دیگه؟ من دارم با سرعت میگم و میرم، اگه جای مفهوم نیست دوستان وارد گود بشن تذکر بدن که ما بدونیم که ارتباط درست برقرار میشه یا نه. خب این مدل تحلیلی، خب مثلا تو این زمانه کسی داریم مثل پارمنیدوس. پارمنیدوس معتقد است که این پانتئیسم و اینا همش به پارمنیدوس برمیگرده، همه خداانگاری، میگه منکر حرکته. شاگرد داره به اسم زنون که این زنون انواع شبهات در روی حرکت مطرح کرده، شبهاتش توی بازی ریاضی خیلی مطرح میشه، اون شبهه خرگوش لاک‌پشت مال زنونه، شنیدید یا نه؟ که مثلا میگه اگر خرگوشی، بذارید من تصویرمو فعال کنم که ببینید، با تصویر عجل نمیتونم بکشم، حداقل با دست نشون بدم بهتون. ببینید شبهه زنون این است که اگر شما اینجا نگاه کنید، اگر اینجا خرگوش بیه میدون مسیر مسابقه هست، این مسیر مسابقه در نظر بگیرید، این نقطه پایانی مسابقه هست، این نقطه ابتدای مسابقه است، خرگوش رو اینجا میذاریم، به لاک‌پشت ارفاق میکنیم، اینجا شروع بکنه حرکت رو. سرعت خرگوش مثلا 10 کیلومتر در ساعت، در مثلا 10 ساعت مثلا یا 20 کیلومتر در ساعت، سرعت لاک‌پشت 1 متر مثلا 10 متر در ساعته، یعنی خیلی متفاوته. کدومش برنده میشه توی مسیر؟ خب همه میگن معلومه دیگه، خرگوش برنده میشه چون خیلی سریع مسافت طی میکنه، میاد بزنه جلو. زنون میگه که نخه نمیتونه برنده بشه و هیچ وقت اصلا خرگوش به لاک‌پشت نمیرسه. چرا؟ میگه مثلا اون زمانی که خرگوش طی میکنه از اینجا به اینجا برسه، مثلا شما در نظر بگیرید 1 ساعت طول میکشه، توی 1 ساعت لاک‌پشت از اینجا، من یه خودکار بردارم، ببینید لاک‌پشت از اینجا اومده تا اینجا، خرگوش از اینجا تا اینجا اومده، لاک‌پشت از اینجا تا اینجا اومده، یه مقدار کوتاه‌تری، یعنی وقتی خرگوش اینجا میرسه لاک‌پشت اینجا میرسه، وقتی خرگوش به اینجا میرسه لاک‌پشت به اینجا رسیده، وقتی خرگوش به اینجا میرسه لاک‌پشت به اینجا میرسه و تا بی نهایت این سلسله همش ادامه داره. برای منطقاً دقت کنید، منطقاً نمیتونه خرگوش به لاک‌پشت برسه. من شواهد مختلفی داری اصلا دیگه، اصلا شما نمیتونی، هر خود شما نمیتونی مسیرش وقتی طی کنی. چرا؟ چون اگه بخوای مسیر رو طی کنی بعد اول نصفش رو طی کنی، خب اگه این مسیر رو طی کنی بعد نصف اینو طی کنی، اگه اینو خواهد تیک بعد نصفش رو تیک کنی، چند چقدر قابل انقسام یک خط؟ تا بی نهایت قابل انقسامه. برای همین تا بی نهایت بی نهایت به توان بی نهایت این مسیر شما عمر شما محدود نمیتونی مسیر رو طی کنی. به این استدلال های اینا بازی نیازی هست و خیلی انواع بحثا رو بعدا ایجاد کرده، نمیخوام بگم درست یا غلطه. زنون شاگرد پارمیدوس بود که معتقد بود حرکت در عالم نیست، جهان یک واحد است و همش همینه که هست، همه خدا انگاری که مطرح میکنن. این پارمیدوس اولی کسیش بود. برای ما افتاد این طرف اوج وحدته، اون طرف که اوج کثرت هراکلیتوسه. هراکلیتوس قائل بودش که جهان مثل یک رودخانه ایه، این رودخانه شما نگاه میکنی فکر میکنی این آب ثابته، در که این آب ثابت دیست، این آبی که داری نگاه میکنی به نظرت میگی این آب، همون لحظه گفتی این آب یه عالمه رفتن یه عالمه آب جدید اومده جاش نشسته، که میگه تصویر ما تو آب ببینم. کدام تصویر رو داری میبینی؟ این تصویر دائما داره همون بسترش داره عوض میشه، این تصویری باقی نمیمونه. و هراکلیتوس قائل به کثرت محض بود طبق قرائت اینها، و پارمیدوس قائل به وحدت محض بود. بقیه فیلسوفا سعی میکردن این کثرات رو با یک توضیح به وحدت برگردونن. شما اگه دقت کنید تو همینجا نطفه جریان تجربه گرایی و عقل گرایی که بعدا تو فلسفه غرب خواهیم خوند که دوتا نهله شکل میگیره، تجربه گرا و عقل گرا، همینجا داره بسته میشه. یعنی شما میبینید که یک کسی مثل دموکریتوس تو رأس یک طرف تجربه گراست، یعنی میگه آقا من کثرات رو ببینم و این کثرات واقعیه و وحدت توهم ماست، عقل نمیتونه فوق تجربه حرفی بزنه، عقل باید تابع تجربه باشه. در مقابل جریان عقل گرایی مثل پارمیدوس که پارمیدوس میگه که آقا عقل من میگه عالم واحده، میگه حرکت منطقاً محال، منطقاً که دوزی دادم، منطقاً محال، عقلاً محال، برای همین من منکر حرکت میشه، میگه کثرات توجیه ناپذیره، منکر کثرات میشه، عالم واحده، برای همین این اصل عقل گرایی تجربه گرایی. بعداً تو فلسفه غرب که معاصرین وارد خواهیم، یعنی فلسفه جدید که وارد خواهیم شد، اونجا توضیح خواهم داد که در واقع تجربه گرا اصل حرفشون این است که عقل کاملا باید تابع داده تجربه باشن و بعد به بنبست میخورن، هیومینو به بنبست نشون میده. عقل گراها میگن که عقل فوق تجربه است ولی کاملا خلاف واضحات تجربه باشد. این موضعی است که در واقع عقل گراها در پیش میگیرن. حالا بعد این بحث بریم، شما ببینید این دو تا موضع توی یونان باستان توی پیشتوراتیانی که ارسطو جلوی شما گذاشته مشاهده میشه. خب دعوای اینها پررنگ میشه. ببینید من تا آلمان دوباره پرانتز های خودمو باز کنم، این گزارش گزارش ارسطو، پرانتز رو باز کنن، ببینید هم عقلگرا هم تجربه‌گرا اندیشمندانی هستند که گسیخته از وحی و ماورا دارن فکر میکنن. هر دوشون میخوان نظام جهان رو تو همین جهان حلش کنن، یعنی این حرکت رو هیچ مفیزی ندارد، هیچ واهب یعنی از بالایی در کار نیست، همین در همین جهان جهان تغییرات جهان، این اصل شالوده ماتریالیسمه که رای شما بحثو نداشتم. این کتاب قشنگی شیطانی در انسان شناسی قرآن، خیلی کتاب قشنگیه. اون دوستانی که مایلن این تعبیر مقام معظم رهبری که میگفتن امتداد فلسفه رو تو حوزه مسائل علوم انسانی بکشانید، اگه میخوان یک کتابی پیدا کنن که کاملا به نحو راهبردی به شما نشون میده که چگونه میتوانید امتداد بحث فلسفی رو تو حوزه علوم انسانی بکشانید، کتاب انسان شناسی قرآن شیطانی رو بخونید. این کتاب اون نکته اساسی که الان کتاب هست این است که به خوبی نشون میده که ماتریالیسم فلسفی و از این طرف الهیات دینی که نقطه مقابل ماتریالیسم فلسفیه چگونه تو تحلیل تاریخ اون ثمرش مارکسیسم میشه، این ثمرش نوع نگاه های دینی مثلا امثال امام و اینها میشه، و این از این نمیه امثال امام و من دارم گیم امام ولی معنی نگاه دینی که خلاص ما داشته میشه، و چگونه تاریخ و این تاریخ معنی انسان و تحولات انسانی رو دارن، این دو تا نگاه با هم دیگه درگیر میشن و بحث میکنن. خب حالا اون پرانتز ببندم، ببینید بحث ما سر این بود که این دو تا جریان عقل گرا و تجربه گرا که اسم من دارم میذارم، که دایره فلسفی نمیگن عقل گرا تجربه گرا، ولی من دارم میگم شما وقتی این کتابا رو میخونید میبینید آقا این دو تا جریان عقل گرا و تجربه گرا موقع رقم خوردن و دوتاشون معتقدن که چه تجربه گرا باشی چه عقل گرا باشی کاری به کار ماورا نباید داشته باشی، با همین تجربه محسوست خود تجربه گرا خیلی واضحه که ماورا رو انکار میکنن. عقل گراش ماورا به معنای چه واقعیت به قول ما مجرد و چه پیامی از جانب ماورا رو اینا منکرن، این بچه مشترکشون رو که اندادار ارسطو همینا فیلسوفن. خب در قبال اینا کیا پیدا میشن؟ دوره سوفسطائی پیدا میشه. سوفسطائی حرف اصلیشون چیه؟ حرف اصلی سوفسطائی این است که که حرف درستیه، من دارم میگم حرف درستی ها، یعنی از منظر من حالا میگم، یعنی ولو که با سوگستان درگیر میشه، ارسطو و سقراط درگیر میشه، ولی واقعا به نظرم نتیجه درست، دقیقا نتیجه که تو دوره مدرن رسیدن بهش. حرف سوگستان اینه که اگه با عقل خودت بری جلو، با دادهای معرفتی خودت بری جلو، آخر شکاکیت در میاد. شما چجوری میخوای واقع رو اثبات کنی؟ چجوری میخوای مطمئن بشی واقعیت اینه؟ شما چجوری میخوای؟ گورگیاس جمله داره میگه که واقعیتی نیست، اگر هم باشد قابل شناخت نیست، و اگر هم قابل شناخت باشد قابل انتقال با زبان نیست. این کل جریان تاریخ فلسفه غربه، یعنی اول توی وجود مناقشه میکنن، بعدش میان توی حوزه معرفت مناقشه میکنن، بعد میان توی حوزه زبان مناقشه میکنن. این گورگیاس که توی یونان باستان بوده در واقع کل تاریخ فلسفه غرب رو پیش بینی کرده. ببینید سوبستاریا حرفشون این است، میگن آقا واقعا ما فهمیدیم که کلن، یعنی نزاعهای فلسفی به این معنا بین این جریانه مختلف فیثاغوراتی ها زیاد شده، اقوال مختلف در باب منشأ عالم، منشأ عالم آب هوای چیه، مادت المواد، اصلا حرکت هست حرکت نیست، این دعوا که خیلی حاد شد، فیلسوفان قدر قدرتی هم دارن تو این دعوا بحث میکنن. سوبستاریا حرفشون این است که آقا با این همه دعوا مگه حقیقت دست یافتنی اصلا؟ به تعبیر من که میگم این حرف حرف درستیه، با این عقل خود بنیاد گسیخته از ماورا مگه شما میتونی به واقعیت برسی؟ خب اینا این اشکال میکنن و بعد ببینن که آقا حالا که نمیشه ماورا رسید چیکار کنیم؟ اینا بکنیم کاذبیمون، یعنی همون کاری که تو غرب امروز داره رخ میده، یعنی علم تبدیل کردن به محل کسب درآمد. گفتن آقا اینا یه آدمایی بودن خیلی قوت عقلی به معنی عقل توانای ذهنی داشتن و میتونستن حق و هر جوری که خودشون میپسندن توضیح بدن. حالا ما چرا بریم سراغ حق در عرصه طبیعت، بریم سراغ حق در عرصه انسانی، حقوق افراد، و اینا شدن وکیل دعاوی. یعنی این که شنیدید احتمالا هنو دوستان یه مدار مطالعه دارن، اینا وکیل شدن که میرفتن وکالت میپذیرفتن حق و به نفع کسی که میخواستن اثبات میکردن، که مغالطات رو معروف اینا دارن دو دیگه، این بحثای مغالطات هم خیلی میگن از سفسده، از همینجا شروع اصطلاحش گرفته شد. سفسده معنی دقیقش سوفستایی یعنی دانشمند، سفسده میشه دانش، ولی این سوفستایی چون تو فضای عقل منکر گسیخته از ماورا به این نتیجه رسیدن که عقل هر چی دلش بخواد میتونه اثبات کنه و به خوبی رو نشون دادن، کار کسانی که هر چی دلشون بخواد اثبات میکنن، هیچ واقعیتی ورای حرفشون قائل نیستن، میشه سفسده. خب در قبال اینها سقراط علم شد، سقراط قد علم کرد. سقراط واقعی یا سقراط ارسطویی؟ ببینید من دارم گزارشی که خود ارسطو هم گزارش کرده و دیگران هم گزارش میکنن، میگم من احساس خودم اینه، دوباره میگم احساس من اینه، اینا خودش هر کدوم یک رساله دکترا میطلبه این ادعاهای من بخواد اثبات بشه، ولی حتی در حد یک فرض و یک احتمال شما در نظر بگیرید که ببینید خود سقراط، میدونید که سقراط اصلا اونجا که معروف میشه کاهن معبد دلفی رو افلاطون و ارسطو گزارش کردن، کاهن معبد دلفی اومد گفتش که در میان سقراط میگفت من فیلسوف، من سوفیست نیستم، من دانشمند نیستم، من فیلسوفیم، من دوستدار دانشم، من آنچه که میدانم این است که چیزی نمیدانم، من هیچ چیز نمیدانم ولی میدانم که نمیدانم. اما سوفستایی ها که ادعای دانش میکنن، اینا دروغ میگن که ادعای دانش میکنن، اینها نادانن در نادانن. ببینید اون شکاکیت اونها رو حالا من یه پرانتز کوچولو باز کنم، نظر من این است که جنس بحث سقراط جنس بحث انبیاست، و من خودم نظر شخصی این است که سقراط و افلاطون واقعا با ارسطو حسابشون فرق میکنه. حالا و سقراط هم اتفاقا موحد بوده، جالبه، در مورد افلاطون هم متهم است که بت پرست بوده، ولی سقراط رو هیچ جا نگفتن بت پرست بوده. و سقراط هم ببینید جنس حرفش، من اینکه دارم میگم جنس حرفو دقت کنید که خلاصه تاریخ و تحریف دست ما رسیده. آیا حضرت عیسی خدا بود؟ در حالی که الان مسیحی همشون میگن از عیسی خدا بود، پسر خدا بود، پسر خدا به معنای دیگه‌ای که خودشون دارن، یعنی ما یه بار داریم حضرت عیسی واقعی رو میخوایم از دل همین متون مسیحی‌ها شناسایی کنیم از عیسی کی بود. واقعا سقراط واقعی، هیچ کتاب، هیچ مقاله خود سقراط ننوشته، ازش نوشته موجود نیست، از دل گزارش‌های تاریخی بفهمیم سقراط کیه، از دل گزارش‌های امثال افلاطون و ارسطو. خوشبختانه سقراط به افلاطون غالبا گزارش کرده. و تو گزارش های افلاطون سقراط دید آدمیه که در مقابل شکاکان که دارن میگن معرفت دستیافتنی نیست، نیسته و میگه که شما که شکاکید شما دانش ندارید. یه پرانتز کوچولو دوباره باز کنم، من خودم موضعم در قبال فضای علم مدرن و فضای غربی فلسفه غرب این است که فضای فلسفه غرب خیلی عادی و طبیعیه که بیفته تو وادی شکاکیت. فلسفه‌ای که از ماورا خودش جدا کرده معلوم خروجش از شکاکیت نمیشه و اینها علم ندارن، دانش ندارن. شرق قوا غرب و الان تجدا علم سیان الا مخرج من عند اهل البيت. حالا اینا بلاز فلسفی نمیگم ولی جزء باور شخصی خودمه. یعنی نه دانش ندارن، معرفت ندارن، توی فضای جهل مرکبن و برای همین است که دائما فلسفه‌اشو میره میاد نابود میشه و زمین میخوره و هیچ وقت به حقیقت نمیرسن. این پرانتز بسته. من احساس خودم این است که سقراط همچین مواجهه‌ای با سوفسطائی داره. یعنی سقراط وایساده میگه آقا جان شما میگید میدانم، من به شما نشون میدم که جاهلید. با اونا بحث میکنه، خب توان عقلی بسیار قوی داشته، با اونا بحث میکنه، استدلال اینا رو مرتب در مرتب در هم میشکنه و میگه که به خودت برگرد، خود را بشناس، خودت را بشناس تا به حقیقت برسی. یه رجوع به خود مطرح میکنه که حالا این در حد گزارش مختصر سقراط. میاد افلاطون حرفهای بسیار اینو میخواستم تو سقراط بگم. ببینید سقراط چجوری تایید میشه؟ کاهن معبد دلفی صدایی میشنود از ماورا. حالا کاهن معبد دلفی آیا یه پیامبر بوده؟ یه کاهن بوده؟ دید وقتی که شاید دینا تحریف میشن، وقتی پیامبر میشه خدا طبیعیه یه پیامبرم تو دین تحریف شده های بعدی بهش میگن کاهن. پیامبر خود ما میگفتن شاعرون مجنون، کاهنون ها میگفتن به پیامبران دیگه. ممکن اون کاهن معبد دلفی هست میگن اما یه پیامبر بوده باشه. در صورت از ماورا خبر میاد، خبر خیلی خبر درستیه که تنها دانشمند شهر شما سقراط است. سقراط که بهش خبر میرسه میگه من که دانشمند نیستم، اما احتمالاً به این جهت به من گفتن دانشمند، به من گفتن سوفیست دانشمند، که من دوستدار دانشم و من میدانم که نمیدانم، بقیه نمیدانن که نمیدانن. ببینید اعتبار شخصیتش از یک خبر ماورایی داره تایید میشه. این که دارم میگم هنوز بافت سقراط بافت فیلسوفانی که ارسطو میخواد نیست. بیاییم برسیم به افلاطون. من به نظر میرسه باز افلاطون از جنس فیلسوفان نظامساز به این معنا که یه چارچوب میزنن همه عالم رو توش حل میکنن. افلاطون از این یست نیست. افلاطون چند شاهد میارم، حالا دیگه نمیخوام افلاطون رو خیلی شرح بدم، چند نکته مهم افلاطون داره که این حرفای مهم افلاطون به نظرم به داد فلاسفه ما رسید. لااقل میگم به دادشون رسید، یعنی اون توجه قوی افلاطونه که تو فلسفه ما جدی وارد شد و البته همواره هم چالش برانگیز بود. یعنی همواره فیلسوفان ما در قبال این مسئله نمیتونستن با برهان ارسطویی بپذیرنش، نمیتونستن از فضای معرفت کنارش بذارن، هی باش بازی میکردن، هی میآوردن میبردن، میآوردن میبردن، هی توش گیر میکردن. مهمترین مفهوم افلاطونی که تو فلسفه ما همواره چالش برانگیز بوده مفهوم مصول افلاطونیه که تو ادبیات عرفانی تبدیل میشه به عین ثابت، اعیان ثابته. و بعد دیگه تو اوج فلسفه ما اگه بگیم ملا صدراست، شما تو ملا صدرا یه جای اسفار به جد از اعیان ثابت دفاع میکنه و میگه من خودم مکاشفش هم کردم اصلا، و میگه اگه کسی اعیان ثابت رو منکر باشه بویی از معرفت نبرده. یه جای دیگه اسفار به شدت اعیان ثابت رو رد میکنه و میگه اگر حسن ظن با عرفا نبود میگفتیم اینا هم مثل متکلمین نفهمن. میخوام بگم اعیان ثابته یا هم مصول افلاطونی افلاطون. چرا؟ به خاطر نظر من اینا با برهان‌های ارسطویی قابل توجیه نیست و اینا میخوان تو برهان ارسطویی حرکت کنن، از اون طرف یه واقعیت نمیدونن انکارش کنن، از اون طرف برهان ارسطویی توجیه نمیشه. حالا ارسطو چیکار میکنه؟ میگه ارسطو ببخشید افلاطون ببینید کتاباشو به سبک نمایشنامه میمیسه. نمایشنامه از منظر شما که منطق ارسطویی خوندید ارزش معرفتی داره؟ معرفت مال کجاست؟ مال برهانه. اما افلاطون استاد ارسطویی، استادی که خیلی ارسطو بهش ارادت داره. اینا اون جاییست که به زنگایی که مخاطبم اون حرفی که من دارم میگم ارسطو یه نگاه خاصی رو تحمیل کرده بر تاریخ و بر افلاطون هم تحمیلش کرده. افلاطون یه متفکر به قول امروزی بازه، یعنی بسته نیست. یعنی چی؟ یعنی افلاطون حرفش هیچ جا انتها نمیرسه. یعنی شما نمیتونید تو افلاطون مواضع بگیری باش نظام فلسفی در بیاری سرتاش تمام کنید. از کسایی که خیلی دغدغه نظام فلسفی داره و سعی کرده فیلسوفان رو با نظام فلسفی شرح بده، وای کابلستون تو کتاب تاریخ فلسفه‌اش. اگه دوستان برن مطالعه کنن تو افلاطون آخر دست و پا میزنه، آخرام اقرار میکنه، میگه آخر من نمیتونم بگم افلاطون آخرش اینو میگه یا اینو میگه. این سبب خود افلاطون روش استدلال رو دیالکتیک مینامه. دیالکتیک ببینید این تمثیل قار افلاطون رو شاید شنیده باشید. گفتم ارسطو، اگه گفتم ارسطو شو گفتم دارم افلاطون رو میگم. ببینید تمثیل قار افلاطون خیلی تمثیل مهمیه، که این تمثیل قار افلاطون درست نقطه مقابل تفکر ارسطوییه. یعنی هم واقعیت رو در ماورا داره جستجو میکنه، هم معرفت رو در ماورا داره جستجو میکنه. دوستان احتمالا شنیدن میگه حکایت ما انسان ها در این جهان حکایت یه عده ای افراده که توی قاری گذاشتن اینا رو به سمت دیوار انتهای قار، اینا دارن انتهای قار رو نگاه میکنن، پشت سر اینا بیرون قار آتشی برافروختن، نوری هست، اش انسان ها موجودات حیواناتی از جلوی اون نور رد میشن، چون از جلوی اون نور رد میشن سایه شون میفته اینجا، ما هم اینجوری وایسادیم به طرف این دیوار پشت سرمون اون نوره و آدم های واقعی و موجودات واقعی جلوی نوره دارن حرکت میکنن، سایه شون میفته رو دیوار و ما سایه رو میبینیم، فکر کنیم واقعیت اینه و همش در با همدیگه بحث میکنیم که واقعیت اینه یا واقعیت این یکی یا واقعیت اینه، در حالی که یکی از اینا خلاصه به هر دلیلی توانایی پیدا میشه که این قلو زنجیرها خودشو میکشه و میره بیرون قار. وقتی بیرون قار رفت تازه فهمه که آقا یه نوری بود و اون نور همه معرفت ازش میومد و یه اشیایی بودن، یه عیان ثابتهی بودن که این عیان ثابته این مسل واقعیت داشتن که تصویر سایه، نه تصویر حتی سایه از این مسل رو اینجا افتاده بود و صاحب معرفت ادبیاتی که تو دوستان اگه عرفان خود باشن خیلی بعد عرفا همینو میگن که کی به معرفت میرسه؟ کسی که به مسل دست یافته باشه، به عیان ثابت دست یافته باشه، در ذیل نور به قول ما ربوبی و اون نور بر اینها میتابد که اینها عیان ثابت هم حتی ادراک میشن، ولی در فضای نور باید دیده بشه. مادام که تو قار هستی واقعیت رو نمیبینید. دقت کنن دوستان، این مثال مثال معروفه، تو هر کتاب یه اینترجستجوی ساده بزنید داستان قار افلاطون رو پیدا میتونید بکنید. دقت کنید اون نقطه که من میگفتم تفاوت این دوتا جریان، اون استادی که نشون دادم توی پاورپوینت هم الان صفحه آخرش رو دارید و میتونید اونجا دوباره باز کنید ببینید. ببینید افلاطون هم اصل واقعیت رو بیرون قار داره میبینه، قار جهان مادی، جهان طبیعت، هم معرفت و مال کسی میدونه که رفته باشه بیرون قار. این دو نقطه مقابل ارسطو که داره میگه. و چگونه میشه در با دیالکتیک؟ دیالکتیک تو فضای افلاطون چیه؟ دیالکتیک رفت و برگشته، دیالکتیک گفتگو، حرف زدنه. من دوباره من خیلی به افلاطون ارادت ویژه دارم، البته افلاطونی که خودم میشناسم. ببینید من میخوام یه مقدار به نفع افلاطون با ادبیات دینی بیام جلو که ببینید این حرف افلاطون میخوام یعنی چه با گفتگو میتونه به حقیقت برسیم. گفتگو کنید با کی باید گفتگو بشه؟ اصل محل گفتگو کیه؟ البته اینا افلاطون به این صورت نمیگه ها، ولی افلاطون به شما میگه یه کسی از قار رفته بیرون و این برمیگرده به درون قار و میخواد دست افلاطون بگیره و افلاط گوش نمیدن، باش دعوا میکنن، کتکش میزنن. این افلاطون میگن که تو دروغ میگی، تو خیال بافی میکنی، تو دچار توهم شدی که فکر میکنی بیرون قار خبریه و وایسا با همین تصویرها بساز. این آدمی که رفته بیرون قار و اومده تو قار پیامبران مگه نیستن؟ نکته من دارم میگم مهمترین راه معرفت گفتگو. گفتگو با کی؟ با کسی که رفته بیرون قار دیگه. یعنی بیایم به ادبیات خودمون برگردیم، اگه ما الان مخروم از امام هستیم، واقعا اگه امام یا پیامبر در میان ما زنده حاضر دم دست باشه، در دست دست باشه، یک از بخواد عالم بشه، بهترین راه عالم شدن چیه؟ بره کتاب بخونه که بره با این آدم گفتگو کند. مثلا منظورم برسونم، یعنی جنس بحث افلاطون به شدت به جنس ادبیات دینی نزدیکه، به جنس معارف دینی نزدیکه. یعنی شما در گفتگوی با این انسانی که رفته حقیقت رو دیده برو به حقیقت برس، نه اینکه برو با مسائل ذهنی خاص خودت حقیقت رو به دست بیار. در صورت من افلاطون یه برهان قشنگی در باب مسل داره که این برهان ارسطو میکشتش، تقلب میکنه. من میگم مثلا روش کابلستون اینو خیلی قشنگ شرح داده، این تیکه ارسطو، این تیکه کلیه طبیعیش رو بخونید خیلی قشنگ کابلستون اینو شرح میده، که من اتفاقا به نظر مثل اون جز نقطه قوت های افلاطونه که الحمدلله فلاسفه ما مقدارشو گرفتن، البته کامل نگرفتن ولی مقدارشو گرفتن. و اون برهان زمین میزنه این تفکر غلط رایجی که توی بحران هم رسوب کرده. اون بحران چیه؟ بحران خیلی ساده است. میخواد اثبات کنه واقعیت مسل. مسل یعنی چی؟ یعنی معلوم شد دیگه تفسیری گفتم تفسیر قار افلاطونی. یعنی ما با سایه، یعنی اشیایی که بنده که داریم میدید سایه هستم از یک حقیقت ماورایی. سوزنی چی به تعبیر این ادبیات عرفا استفاده میکنه، چون ادبیات عرفا کاملا در راستای ادبیات افلاطونه. که این سوزنچ که میبینید یه عین ثابتی داره که حقیقت سوزنچور عین ثابته، و این سوزنچی با بچگیش، بزرگیش، حالات مختلفش، اینا همش تجلیات اون عین ثابتن، رفتار بروزهای اون عین ثابتن، به قول افلاطون سایه های اون عین ثابتن. بعد افلاطون یه سلسله از مثل قائل است، میگفتن انسان یه حقیقت واقعی است تو عالم مثل. ما مثال انسان داریم، مثال انسان حقیقت کلی عقلی است. اون مثال در ماها تجلی پیدا کرده که بعداً ارسطو رو کردش کلی طبیعی. کلی طبیعی ارسطو همون مثال افلاطونیه که زمینی شده به نظر. افلاطون این است که نه، یه عالم ماورا داریم که تو عالم ماورا یه مثالی واقعیت دارن که اون مثال پرتوبی از اونا در این دنیا افتاده و این پرتوها ما هستیم. بعد مثلا شما مثلا رنگ ها مثال دارن، بعد مثلا جوهر، میخوام با ادبیات ارسطویی من مقدار میگم که حرفا واضح تر بشه، جوهر هم مثال داره. بعد مثلا شما این وایس ریکوردر رو که جلوتون میبینید، این یه مثال وایس ریکوردر داریم، تیکایی که راسل متلک میندازیم، یا وایس ریکوردر اون موقع که نبود، بعد مثالش چی شد؟ خب اینا عالم مثال تقدم رتبی رو داره، تقدم زمانی که نداره. رنگ سیاه یه مثالی داره، نمیدونم مثلا این از جنس مثلا پلاستیک بودن، پلاستیکی بودن یه مثالی داره. و بعد این شیء متعین دم دست ما اون مثال مختلف رو، این مثلا 50 تا 200 تا مثال رو برای ما حکایت میکنه. ما با دیدن اینها راه میبریم، پی میبریم به اون مثال. اون استدلال افلاطون چیه؟ استدلال که استدلال خشنگیه این است که چرا اون واقعیت داره و واقعیتش هم به نحویه که واقعا جز با تجلی و نمیشونه حرف و توضیح داد. ببینید استدلالش اینه، میگه من انسانم، شما به جلوی من نشستی انسانی، درسته؟ واقعا من و شما انسانیم و واقعا من و شما وایس‌ریکوردر نیستیم و واقعا این وایس‌ریکوردر انسان نیست، درسته؟ اینو که واضحه دیگه، اینو جو واقعیت، حرفای ما در مورد واقعیت. خب حالا سوال این است، واقعا اگر من و شما انسانیم، این انسان که مشترک است بین من و شما اشتراکش چجور چیزیه؟ ببینید یه بار شما میگید که مثلا من چی پیدا کنم، یه دم دستم یه چیزی پیدا کنم، یه چیزی بین دو تا چیز مشترکه. حالا من الان چیز خاصی، حالا مثال های شیمی بزنم، یه مثال در به دستی راحت بزنم نمیاد که. ببینید این کتابه رو نگاه کنید، این کتابه، این صفحه، این صفحه که چسبیده، این انفینه یک، این صفحه مشترکه بین این، اگه با کتاب رو، این کتاب هم جلدش هم در اومده، این کتاب اگه در نظر بگید این تیکه کتاب اینه دیگه، این جلد کتابه، معلومه دیگه دوستان میدن این جلد از جنس مختلف، کتاب این یکیه، این صفحه مشترکه بین این جلده و این کتابه، درسته؟ اما هر چه شما امر مشترک پیدا کنی، این مشترکه مال اینه نه مال این. یعنی اگه خوب که نگاه کنی، این واقعا مشترکه بین این کتاب و جلد چیه؟ یعنی زمان شما میتونی مشترک داشته باشی که رابطه جزء و کل باشه، وگرنه یعنی اصلا بدون رابطه جزء و کل، نگه وگرنه نداره، بدون رابطه جزء و کل نمیشه اشتراک رو تصور کرد. وقتی شما میگه الف بین بی، ب و جیم مشترکه، ب و جیم دو تا مجموعه، این دو تا مجموعه مثلا دو دایره در هم پیوسته، این مجموعه ها این جزءشون توی دو تاشون هست، یعنی میتونی شما اینا رو اجزا رو از هم جدا کنی، این جزء روش دست بزنی، بعد اون که اون کل، اون عام شما کله نه کلی، درسته؟ منظورم معلومه، یعنی اینکه طرف میرم جلو، اگه دوستان عجب متوجه نشن لاغت یه کامنتی بذارن من بفهمم که مثلا معلوم نیستش، البته اگه کسی میداره. خب افلاطون اشکالش اینه، میگه آقا اون انسانه، اگه توی من پس توی شما نیست، اگه توی واقعا من انسان بودم شما واقعا انسانید، امر مشترک من و شما شد انسان بودن، انسان بودن اگه تو من باشه توی شما نیست، اگه تو شما باشه تو من نیست، اگه بگی نصفش تو منه نصفش تو شماست، پس من و شما تو انسان بودن مشترک نیست، من تو یه چیزی مشترکم شما تو یه چیز دیگری از انسانیت بهره داری، برای ما امر مشترک نمیتونه اینجور چیزی باشه، برای تو عالم ماده عالم طبیعت امر مشترک حضور نداره، حضور داره ها که من و شما انسانیم، اما از جنس این عالم نیست، از جنس عالم مثاله، عالم مثال واقعیتی داریم به اسم انسان که این انسان میتونیم تعبیر کنیم کلیه، کلی نیست عقلیه، این انسان عقلی در تمام انسانها حاضر است، واقعا حاضر است، این میشه نگاه افلاطونی که بعد ارسطو میاد این مثل رو تبدیل میکنه کلیه طبیعی که الان ادبیات فلسفه ما با کلیه طبیعی اونس داره که میگه کلیه طبیعی به وجود افرادش موجود میشه با عدمشون معدوم میشه و این کلمه موجود و معدوم من حالا نمیدونم ولی به نظرم از چیزایی که ارسطو رو سر ما گذاشته و بیچارمون کرده. ببینید من یه نکته دیگر این وجود عدم و این کلی طبیعی که مقدار نوری یه نکته دیگر از افلاطون اینجور یاد داشت دارم، این نکته آخر تو افلاطون بگم برگرم همین مسئله که محل گیر ماست با ارسطو بیشتر توضیح بیدم، یکی دیگر مطالبی که افلاطون پرداخته ببینید پر تالات دو تا مطلب گفتم در افلاطون، یکی گفتگو دیالکتیک محور تفکر رشد معرفت از راه دیالکتیک حاصل میشه، من میگم نه از راه برهان، بعدن ارسطو دیالکتیک رو بگونه جدل، جدل همون توی انگلیسی معادل سازی همون چه جدلی، ما از جدل چی میفهمیم؟ از جدل اتفاقا دعوا میفهمیم، از جدال میاد دیگه دعوا میفهمیم و توی جدل چیده متکلمان اهل جدل بودن و جدل هدفش غلبه بر خصمه، هدفش کشف حقیقت نیست، برهانه که هدفش کشف حقیقته، دیالکتیک افلاطون که مهمترین روش کشف حقیقت بود تو ادبیات ارسطو تبدیل میشه برای روشی برای غلبه بر خصم، اینو به زنگای مهمه، پس تا حالا افلاطون یکی دیالکتیک را آورد که ارسطو اینو برای ما تبدیل کرد به جدل از حیث معرفتی انداختش، یکی کار دیگه که کردش افلاطون قار تمثیل قار بود و بعد مثل افلاطونی بود که مثل افلاطونی یه نکتهش هنوز مونده که الان برمیگردم میگم، یه مطلب دیگه که بود افلاطون آورد که باب دل ما هست بحث مدینه فاضله، که مدینه فاضله چگونه امکان دارد مدینه فاضله حاصل شود، افلاطون کاملا مشروط میکنه بر وجود یک حکیمی که این حکیم چون همه حقیقت را میداند نظام خارجی را مطابق با اون حقیقت که میداند تنظیم میکند، به زبان یواشکی که خودون یعنی پیامبر یعنی امام، همون دیدگاهی که ما توی بحث ولایت‌فقیه تو بحث امامت اینو مطرح می‌کنیم که آقا جون اساساً دین گره خورده با حکومت، یعنی پیامبران که اومدن قال گفتن اتتقوا الله و اطیعونه تو سوره شعرا نگید همه پیامبران ادعای اطاعت از من کردن و اگر حکومت دست پیامبران نیافتاد نظام جهان آباد می‌شد، اگر حکومت دست امامان بیفته نظام جهان آباد بشه، نظام زندگی اجتماعی، و مادام که دست حکومت دست پیامبر و امام نباشد دست قاسبین خلافته، دست بقیه قصد کنندن، ما فلسفه‌ایم که قائلیم زیر امامت داریم میبینیم دیگه، فلسفه‌ای منصوب امامه دیگه، نه اینکه مستقیما یک کسی در مقابل امام باشه، اون مدل تفکر شما دو تو افلاطون اینم هست، یعنی میگه حکیم افلاطون بعدن شد حکیم ارسطویی، حکیم ارسطویی با برهان میره جلو، تو ادبیات ما حکیمی که از افلاطون میشناسیم که مدینه فاضله در رأسش حکیمه، حکیم ارسطویی تو ذهن ما میاد، اگه حکیم افلاطونی اصلا ارسطویی نیست، حکیم افلاطونی روشش دیالکتیکه، روشش برهان نیستش، که حکیم افلاطونی اون مقدار که من فهمم پیامبر و امامه، اون کسی که از راه اتصال با عالم مثل اتصال با عالم نور حقایق رو داره میاره. خب ببینید داره این معارف مهمی است که مثلا شما بعدا میبینید که خب فارابی داره مدینه فاضله رو خیلی خوب میگه، کاملا نمیره تو ادبیات افلاطونی، اصلا نمیره تو ادبیات ارسطویی، از شاهکارهای فارابی که میدونه کجا سوار بشه. خب این مبادر این نکته رو میگم که بعدا توی بحثه فلسفه سیاسی اینا خیلی اینا به درد خواهد خورد که ما چه تحلیلی از وضعیت سیاسی بکنیم. بعد کردم اون مسئله مثل که گفتم ارسطو یه سنگی انداخت که هنوز که هنوز فلسفه اسلامی به نظر من توی سنگ گیر کرده، اینو خدا حفظ کنه آقای دکتر دینانی رو، ما ایشون درس داشتیم، ایشون میگفتش که فلسفه کلمه چیز ارسطو کلمه وجود رو تو فلسفه چپوند وارد کرد و بعدش فلاسفه تقلا کردن از زیر یوغ این وجود بیان بیرون نتونستن. بالاترین تلاش توسط شیخ اشراق انجام شد که به جای کلمه وجود نور رو گذاشت، بازم نتونست مولانا صدر نور رو برگردندش به وجود. و این کلمه وجود ایشون میگفتش که این کلمه وجود خلاصه یک کلمه خیلی مهمیه و اینها. این تو ذهن من قبلا بود تا این بحثا رو وارد شدم. یکی از اساتید که ما حالا خدمتشون میریم و بحثایی میخونیم و سالها سر مقدرشون استفاده میکنیم، یه موضعی دارن که بعدا دواجای فیاضی هم همین موضع رو دارن، البته موضعشون عامتر از موضوعی فیاضی هم دواجای از آفن همین موضع رو دارن. با این دو نفر اسم دارن شما سریع علی من گارد نگیرید. اون مبنا مبنایست که خلاف مبنای رایجه. بهم از کیاس بردن؟ از آقای فیاضی، از آقای یزدان‌بنا که دوتاشون از بزرگان فلسفه معاصرن فلسفه اسلام. و این دوتا اتفاقا این مبنا رو قائلن و رو که با تغییر خاصی. این مبنا رو لاغر توی متأخرین شهید صد اولین بار تو کتابش مطرح کرده. اون حرفم این است که واقعیت اوسع از وجوده. این من یه زن و این با این هر نقطه مقابل حرف ارسطو. ارسطو چیکار کرد؟ گفت موضوع فلسفه همین حرف که دیگه موجوده. موضوع فلسفه موجود به واقع موجوده. که این حرفی که من دارم میگم نقطه مقابل اینه. فعلا با یک تا مثال توضیح میدم، فعلا تو بحث وارد بحث نشید تو این مسئله، چون این بحث سنگینه. من خودم با این استادمون فکر کنم بالای یک سال بود با بحث میکردیم، من زیر بار نمیرفتم، آخر انقدر ادله متعدد شد که دیگه پذیرفتم و در واقع وقت فهمشم دشواره. فقط من با یک تا مثال فقط افق صورت مسئله رو حلش میکنم، تصمیم میدم. ببینید ماها با ماتریالیست‌ها دعوامون سر چیه؟ دعوامون سر وجود عالم ماده است. یعنی ما منکر وجود عالم ماده هستیم؟ ما که منکر نیستیم. دعوای ما با ماتریالیست‌ها این است که اینا میگن وجود مسابق واقعیت مسابقه با مادی بودن. ما اینو قبول نداریم، میگیم واقعیت فراتر از عالم ماده است. البته عالم ماده واقعیته و اینا خیلی از واقعیت هست، این اشیایی که دور و بر ماست همشون عالم ماده هسته. اما واقعیت منحصر در اینا نیست، ما واقعیات غیر مادی داریم. حرف معلومه دیگه. خب حالا تو این فضا اگه معلوم نیست نه هیچ چیزی، یا بنویسید من بفهمم. حالا اگر با میکروفون نمیگید
استاد ببخشید.
بله بفرمایید.
یه موضوع که در مورد افلاطون و ارسطو قابل طرحه، احساس میکنم که تفاوت بین عرفان و فلسفه هست که موضوعشون یکی یا جدا هستش. اگه این اصلا تفکیک بشه
میشه تشبیه کرد. بله تشبیه خوبیه.
اگه اینا تفکیک بشه مشخص میشه که مثلا افلاطون تا کجا رفت یا ارسطو.
منتها علت که از جریان نرفتم این است که هم عرفان عرفان نظری منظور شماست دیگه، عرفان عملی که از بس خارجه، هم عرفان فلسفه ما. بله چی گفتی؟
عرفان نظری منظورم.
بله بله ببینید فلسفه ما فضاش از ارسطو اومده، عرفان نظری مون هم فضاش عرفان نظری داره میاد، فلسفه از فضای فلسفه رفته. برای یه ادبیاتی تو این دوتا مستقر شده که واقعا با ادبیات خود عرفای جای گیر داره. یعنی مثلا ادبیات عرفان نظری که بعد از قیصر اینا خیلی مستقر میشه، یه جایی با خود ادبیات ابن عربی مختلفه. یعنی قرائت رایجی که از عرفان وجود داره قرائت قیصر ایناست که به شدت تحت تاثیر فلسفه حرف زدن. خود ابن عربی که قبل از قیصری بوده و در واقع شارع ابن عربی هستن، یه حرفایی میزنه که این ادبیاتی که من دارم میگم اگه جدی بگیریم شاید تو فهم منم به درد بخوره. برای من از این ادبیات استفاده نمی‌کنم. یعنی شما تفکیک فلسفه و عرفان میتونه کمک کنه به تفکیک ارسطو و افلاطون، ولی همونقدر کمک میکنه رهزن بحثم هست. این رهزن بودنش خیلی مهمه. بذارید من برای رهزن بودن اول یه نکته رو بگم، بعدش این مثال رو بگم. این نکته من بعدا خیلی از این نکته استفاده خواهم کرد. ببینید این نکته رو شما نگفتم میدونم، اگه وارد بشم به گفتنش، اگه دیدید این نکته رو گفتم بگید گفتم دوباره وقتتون علکی نگیرم. ببینید ذهن ما بشد از قوی ترین تقسیم و تقسیم سناییه، نه از قوی ترین، قوی ترین مدل تقسیم تقسیم سناییه. دوستان میدونن دیگه، یعنی هر چیزی به نقیزین طرفین کاملا نقیز هم دیگه تقسیم بشه دیگه شق سوم نمیمونه براش. خب ذهن ما خیلی از تقسیم سنایی خوشش میاد. یک، ذهن ما از اینکه تقسیم های سنایی به نحو ایجابی بشه حال میکنه. اگه تقسیم سنایی به نحو الف و لا الف بشه ذهن حال نمیکنه. این تحلیل روانشناسی ذهن دارم میگم. یعنی شما وقتی که میگی مثلا عدد یا زوجه یا فرد حال میکنی، ولی بگی هر موجود یا انسان یا لا انسان، یعنی چی لا انسان یا لا انسان؟ حرفی نزدی شما. ولی وقتی میگی موجود یا مجرد یا مادی کلی حال میکنی، یا ما دستبندی سنایی کردیم از کل موجودات یا مجردن یا مادی. ولی وقتی که میگم هر موجودی یا انسان یا لا انسان، میگه که نشد درسته یه چیز رو عدمش گفتید. دکتر معلومه دیگه اون حال کردن منظورم بگیرید منظورم چیه. چون ذهن ما از تقسیم های سنائی ایجابی حال میکنه، به شدت این زمینه لرزش هست که وقتی که یک گزینه رو میفهمه، گزینه غیرش و لاش رو میفهمه، این لا رو ایجابی تعریف کنه. و اینجا از لغزشگاه های مهم اندیشه است. اینقدر فلسفه در طول تاریخ به خاطر این زمین خورده. این که دارم میگم یه ضابطه است. اگه این ضابطه دستون بیاد، خیلی از زمین خورده های فلسفه رو میبینید و خیلی جا دیگه زمین نمیخورید. با یه مثال توضیح میدم که این زمین خوردن رو براتون شرح بدم. ببینید، یه زمان فلاسفه اومدن گفتن که تو بازه ادراکات در مقابل مدرکات ما فقط محسوس نیست، معقول هم هست. درسته؟ اون اولیه که معقولات رو درک می‌کردن، هنوز بین معقول اولی و ثانی تمایز داشته بودن. می‌دونید اگه کسی معقول اولی و ثانی رو متمایز نکنه، چقدر از بحث باب خلق میشه؟ یعنی این عرصه ای که اسمش معقول بود، این بودش که محسوس نیست. اما خودش چیه؟ خودش نمحسوس بود. البته حالا مخیل اینا بعداً وارد شد، اون مخیل رو فعلا وارد نکنید. حالا مثال بحث من اینجا مهم نیست، گاب دومشو میگم اینجا واضح تر. تو فضای معقولات، اینا معقولات خلاصه کلی رفتن جلو. اولی بلش که اونجا مناقشه برانگیز، این دومه دقت کنید. معقولات میگفتن آقا معقول چیه؟ یه زمانی، زمان قبل از ابن سینا، چون تو ادبیات ابن سینا این حرف و رنگه، معقول ثانی از اولی متمایز شد. منتها وقتی که دیدن معقول ثانی و اولی متمایزن، توضیح معقولات، این معقول ثانی اول از هم متمایز شدن از شاهکارهای فضای تفکر اسلامیه. من نمیبینم که عرفتو این تفکیو نداره. برای همین شما وقتی میگفتیم معقول، حتما باید مابعد حسی داشته باشه. میدونید که حس، خیال، عرفتو تلقی رایج ما. یعنی هر معقولی یه محسوس داره. این معقول چیه؟ معقول اولیه. در حالی که اگه معقول ثانی داشته باشه، نیاز نیست مابعدش محسوس داشته باشی. حالا توی زبان ابن سینا اینا متوجه شدن که آقا معقولایی داریم که نیازمند سابقه محسوسی نیستند، مابعضا نداره، منشأ انتزاع داره، مابعضا نداره. خب این معقول ثانی که جدا شد، اسم گذاشتن به اسم معقول ثانی. و درباره همون گونه که درباره احکام معقول اولی حرف می‌زدن، درباره احکام معقول ثانی هم حرف می‌زدن. خب فلسفه رفت جلوتر. شما ببینید تو ابن سینا گاهی وقتا می‌خواد یه معقول ثانی منطقی رو از معقول ثانی فلسفی جدا کنه، پیشانه میشه. نیم صفحه گاهی وقتا نزدیک 3/4 صفحه توضیح میده تا بگه این مطلب اینجوری نیستا. اومد نمیدونم ظاهرا فخر رازی یا نمیدونم خواجه نصیر اون زمان هاست که اولین بار یک کسی میادش معقول ثانی منطقی رو از فلسفی جدا میکنه. الان یه طلبه معقول ثانی فلسفی و منطقی رو از هم نخونه تشخیص بده، نه برو پیگارت. دوستان خوندن دیگه همینا. معقول ثانی منطقی مثل جنس و فصل و نوع و اینا، معقول ثانی فلسفی مثل علیت، مثل وجود، مثل ماهیت و اینها. خب ببینید چقدر فرق بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی از زمین تا آسمون فرقه. منتها چون ذهن دلش میخواستش که دوگانه ایجابی داشته باشه، به جای که بگه نه معقول اولی، اسم ایجابی گذاشت، گفت معقول ثانی. و چون اسم ایجابی گذاشت، درباره احکام معقول ثانی بحث میکرد، این احکام قاطی میشد. چون خیلی وقتا مثالی که تو ذهنش بود در روی احکام از جنس معقول ثانی منطقی بود، خیلی وقتا مثالی که تو ذهنشون بود از جنس معقول ثانی فلسفی بود. اومدن جلو زبون پیدا کردن، گفتن آقا این که یک کاسه کردی یک کاسه نبود که، بابا از زمین داستون با هم اینا فرق داشتن، اینا توی این جهت که معقول اولی نبودن مشترکن. مثل که میگه انسان و لا انسان، بعد همه لا انسان رو بگی مثلا سنگ، بعد میگه آقا مثلا میگه که آقا مثلا فرق بگیری، میگه که این که سنگ نیست، میگه اینم سنگ یه جور سنگه دیگه، میگه بابا این که سنگ نیستش. کلی زحمت کشیم که خب باشه، از فردا ما میگیم همه این موجودات یا انسانن یا سنگن یا چیز مثلا وایس گرده. میگه این که تقسیم نشد، تونستم نکته رو برسونم؟ یعنی این تقسیم سنائیه واقعا سنائیش معقول ثانی نبود، نه معقول اولی بود، واقعا نه معقول اولی شامل همه اینا میشد، مشترک معقول ثانیه فلسفی و معقول ثانیه اولی، ثانیه فلسفی و معقول ثانیه منطقی در این است که معقول اولی نیستند، اما خودشون کلی با هم فرق دارن. به نظر من این سنایی همه دارن بیدار کرد. معقول ثانیه منطقی کاملا واضح و مشخصه، معقول ثانیه فلسفی از نظر من همون نه معقوله، نه دومه. یعنی ببینید تقسیم میکنیم، میگه معقول یا اولیه یا نه اولی، معقول اولی نه اولی، یا ثانی منطقیه یا نسانی منطقی. فعلا نسانی منطقی نه اولی دسته ایه که ما اسمش گذاشتیم معقول ثانی فلسفی. تحلیل من این است که تحلیل شخصی اینجا دیگه نگیدم، که بریم جلو تو فلسفه زبون پیدا کنه، میبینیم آقا واقعا دسته بندی وجود، ماهیت، عدم، علیت، نسبت ها، اینا واقعا با هم دیگه فرق دارن. اینا هر کدوم چند تا دسته میشن در دل خودشون. احکام وجود غیر از احکام ماهیته، از زمین تا زمین احکامشون من فرق داره. حالا ببینید این نکته که می‌خواستم بگم این بود. بریم سراغ فضای فضای که داشتم میگفتم. ببینید گفتم واقعیت یکی از جایی که ذهن ما دوباره چیز میشه این است که یه واقعیت که میبینه که واقعیه همه اینجا میچسبوندش.
مثلا در مورد این تحلیل که فرمودین، این حیث روانشناختی ذهن به این بحث ثبوت واقع برمیگرده، چون ذهن نفی رو درک نمیکنه، چون تو عالم خارج نفی نداریم، یعنی همش اثباته، وجوده و عدم رو درک نمیکنه. به خاطر
این دوباره مبنای شما، من اینو مبنا رو قائل نیستم، من قائلم که عدم هم واقعیت داره. حالا این چون اول مبنا میشه دوباره بحث پیش میادش.
درست، این عدم واقعیت داره، واقعیت
ثبوت به تبع وجود نه، وجود از وجود واقعیت داره. این مبنای منه. حالا اختلاف مبنا داریم با هم فعلا، چون اختلاف مبنا داریم با اون تقریر نمیتونید بحث رو برید جلو، چون اختلاف مبنا داریم.
یه دونم یه مبنا بیارم که فرمودی این در مورد این واقعیت امسرتر از وجوده، این رو خود علامه طباطبایی هم داره دیگه، غیر زای فیاض و یحیی از دم بنا.
علامه مخالف شدید اینه.
نه اتفاقا علامه خودش داره همین مطلب رو که واقعیت واقعیت رو داره و تدبیرش هم میکنه و توضیحش هم
کجا علامه مهمترین مخالف این حق علامه است.
نه استاد، این که عدم واقعیت نداره، اینو علامه خودش میگه عدم واقعیت نداره، ولی کلیت روند واقعیت رو خود علامه قبول داره.
علامه واقعیت رو مسابق وجود میدونه. اگه از علامه رفرنس بیارید خیلی من خوشحال میشم، چون ما تو این بحث کار کردیم، مهمترین مخالف ما تو این بحث علامه است. علامه موجد است. بله؟
کدوم قسمتش واقعیت رو که علامه داره؟
علامه واقعیت رو مساوی وجود میدونه، اوسه از وجود نمیدونه. عرض من این است، علامه قائل است به
ماهیت رو شامل نمیشه استادا.
چی نمیشه؟
اگه اوسه ندونه نمیتونه ماهیت رو تو فلسفش بحث.
بله، مشکل از نقضایی به علامه وارد میشه این، کسی که مخالفن از همینجا شروع میکنه.
استادا اینکه آورده بحث کرد، یعنی اوسه میدونه؟
نه ببینید، میدونه به معنی تصریح یا میدونه به لحاظ مبنای ناخودآگاه. به لحاظ اصلا وقتی که ما میگیم یه مبنای درسته، ما که میگیم اصالت وجود درسته، میگیم مبنای ناخودآگاه ابن سینا اصالت وجود بوده. حتی مبنای ناخودآگاه نمیدونم شیخ اشهاق اصالت وجود بوده. اگه کسی که قائل این واقعیته، میگه هر جا که حواسش نیست داره اینجوری فکر میکنه. مبنای ناخودآگاه بله، من که قائلم که مبنای همه انسان هست.
نمیگم با غفلت نمیگم. حتی این مطلبی که در مورد غار افلاطون رو که مطرح کردین، خود علامه طباطبایی تو اصول فلسفه مقاله 14 یه مثال داره، مثال آینه، که همین رو عیناً توضیح میده با بیان فلسفی، با بیان واقعیت. حالا
خب باشه، اگه باشه که من خوشحال میشم. من چون جای مختلف این بحث رو چیز کردیم، یعنی لاقل شاگردای اصلی علامه عموماً اومده که من دیدم، شما هم گفتم بیاری خیلی خوبه، یعنی مهمترین مقاله اون شاگردای علامه که اینو قائلن. مثلا یزدان بنا، حالا من از خودشون بحث نکردم، من بلکه شاگرداشو گیرم که چون قائل است که نه من اینجا با علامه اختلاف نظر دارم، یعنی خودش که قائل به اوسعیته، میره تو فضای اختلاف نظرش با علامه مطرح میکنه، نه به عنوان قول علامه. و شاهد علامه هم کاملا روی مسئله چیز مصرن موضع علامه. حالا اگه شما شاهد بیارید که من خوشحال میشم، مبدأ که من دنبالشم که از علامه شاهد بیارید که خیلی به نفع ما میشه. حالا نکته بحث من این بود، این اوسعیت رو من فقط میخوام تصویر بدم، حالا دوستمون ایجابا وارد شدن که دستشون درد نکنه. تصویر اوسعیت این نیستش که وجود رو از عرصه بذاره کنار، همون گونه که من اینو می‌خواستم بگم، تصویر اوسعیت وجود از ماده این نیستش که ماده رو از عالم وجود بذاره کنار. عالم ماده وجود هست، غیر وجود هم هست. بعد حالا اگه اینجوری جدی گرفته شد، از که گفتم اگه ما واقعیتمون عوض از وجود باشه، بعد موجود مجرد تو ادبیات ما مساوی نمیشه با واقعیت ها. یعنی ما میتونیم واقعیتی داشته باشیم که نه موجود مادی باشه نه حتی موجود مجرد، در حالی که واقعیه. مثل همین ماهیت که دوستمون مثال زدن که مثال خوبیه، ماهیت موجود نیست، ماهیت من حیثویه لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه، مثالی از واقعیت هاییست که این واقعیت ها نه از جنس وجودن نه از جنس عدم، معنی طرد وجودن. اما ماهیت من حیثویه واقعا لیست الهیه، نه اینکه فقط فرضاً لیست الهیه. ما تقدم ماهیت بر وجود، تقدم ممکن امکان بر وجود، اون تقرر ماهوی یه مطلب عقلیه، یعنی ممکن الوجود قبل از موجود داشتن امکان دارد، این مطلب واقعیه. حالا این بحثش گفتم بحث طولانیه، اگر بحث دوستان همراه باشن که خیلی خوب، اگر هم نه چیز نیست. نکته که بخواستم بگم این بود،
اوسعیت صرفا رو ماهیت میرسه؟
نه فقط ماهیت نیست، عرصه های متعدد داره. من اصلا نمیخوام تو مثالاش مناقشه کنم. بله؟
یه مختصر بفرمایید که غیر از ماهیت چی رو
شد؟ مثلا خود آدم، خود آدم اون نزایی که با علامه طباطبایی هست، آقای فیاضی هم تو اون، از خدای فیاضی، آقای عارفی اون کتاب تطابق صور وجود چیز، تطابق صور ذهنی و خارج، همچین کتاب عارفی داره، یکی از اساتیدم راهنمای مشابهش آقای فیاضی بوده، من بعدن شنیدم این رو البته، و گفتن آقای فیاضی موضعش همین موضعه که ایشون تعبیر میکنه به عدمستان، هیچستان به عنوان عرصه از عرصه واقعیت. اون بحثش مفصل الان نمیخوام، فقط هم وجود عدم نیست، عرصه ماهیت وجود عدم نیست، عرصه دیگری هم داره. من فعلا اصل مسئله منظورم رو فعلا بگیرید، حالا وارد مناقشش نشیم. ما افلاطون چی داره فکر میکنه؟ ارسطو چیکار کرد؟ نکته من این بود، ارسطو اومد واقعیت رو کرد موجود به ما و موجود، و به جایی که بگه فلسفه یعنی کار عقلی عمیق، فلسفه که ما میشناسیم کار عقلی عمیقه دیگه، به جایی که بگه موضوع فلسفه درباره متن واقعیته، اون موضوعی که علامه طباطبایی یه جایی میگیره، اون فرمایش دوستمون درسته، اونجا که در برهان صدیقین علامه نیاز به وجود هم حتی نداره، یعنی نیاز به اصالت وجود نداره، مگر علامه واقعیت مسابقه وجود میدونه، نیاز به اصالت وجود نداره، منتها اون واقعیت قبل از بحث از وجود حتی، این نکته رو دارم میگم، این واقعیت، واقعیت مد نظر افلاطونه. ارسطو این واقعیت رو منحصر میکنه تو عرصه موجود، که عرصه موجود چه بلایی سر معرفت میاره؟ مهمترین بلایی که به نظر من تو فضای معرفت آورده، تو همون دعوای عین ثابت خیلی تجلی کرده، که ما وقتی گفتیم واقعیت مساوی با وجود و همه واقعیات رو هم موجودون میبینیم، بعد موجود هم عین تشخصه، یکی از واقعیت عین، من به نظرم کاملا حرف فلسفی قابل دفاعیه، وجود مسابقه با تشخص، بعد واقعیت که مسابقه تشخص دیدید، اومد امور از جنس مسل، اعیان ثابته، حقایق کلیه، اینا نمیتونن موجودون باشن، بعد اون نظریه کلیه طبیعیه ارسطو دلش در میاد. حالا فعلا با صحت و سقم بحثا نمیخوام وارد بحث بشید، نکته بحث من این است که افقی که افلاطون باز میکرد برای واقعیت، یه عرصه عرصه وجود بود، یه عرصه عرصه مسل، که البته خود وجود هم یکی از مسل است، یعنی عرصه های واقعیت که عرصه مسله، یکی از عرصه هاش وجوده، ولی مسل غیر وجود هم داریم توی فضای افلاطون. این حرف توسط ارسطو سر بریده شد و واقعیت مسابقه شد با موجود به ما و موجود، یعنی حتما باید قید موجودیت بخوره تا ظرفیت بحث فلسفی داشته باشه. فلسفه ما این حرف رو زدن، عملا بهش ملتزم نموندن، برای همین فلسفه ما تو فلسفه احکام ماهیت رو بحث میکنن، منطقا نمیتونن احکام ماهیت بحث کنن، چون احکام ماهیت احکام موجود به ما موجود نیست، ولی که مثلا علامه طباطبایی چون مبناش مسابقت وجود ماهیته، این ادعا رو مطرح کرده که تمام احکام ماهیت به تبع وجوده، ولی این مبنای قدما لااقل نبوده. حالا حرفم این است که این یه چالشیه که موجود به ما موجود، من انشاءالله اگر فقط این نکته که بخواستم این جلسه در واقع پرونده بحث رو ببندم این است که افلاطون تو موجود به موجود نیست، افلاطون تو افق محض واقعیت، عام واقعیت، ارسطو اینو کردش موجود به ما و موجود، که انشاءالله جلسه بعد من ارسطو رو سعی میکنم با سرعت بگم، تو ارسطو چند تا بزنگاه مهم داریم اینا رو بگم و بعدش انشاءالله میریم سراغ فلسفه قبل. من یادداشت امروزم که آوردم بحث کنم این بودش که فکر میکردم ارسطو رو تمام میکنم، یعنی من افلاطون و ارسطو رو یادداشت کردم برای امروز در جلسات وارد عرصه فلسفه غرب بشیم و تا نشد. اینا رو که دارم اینجوری میگم به خاطر اینکه بعداً وارد مکاتب مختلف فلسفه غرب بشیم، این ذهنیت ها خیلی به نظرم اثرگذاره که بدونیم که در واقع این حرفا ریشه‌شون در کجاست. ببخشید من این جلسه هم دوباره خیلی متکلم وحدی بودم و زیادم حرف زدم. در خدمت دوستان هستم، اصلا وقت خیلی گذشت ولی من در خدمت دوستان هستم.
گفتید که آقای فارابی یه حرکتی رو انجام دادن که ما الان برداشتمون از فلسفه ارسطویی اونه، یعنی وقتی میگیم فلسفه ارسطو اون برداشت اولیه‌مون نیست، اون چیزی که در واقع ارسطو مطرح کرده نیست. چه کار کردن فارابی؟ یعنی
انشاءالله من بعد از اینکه افلاطون ارسطو رو گفتم قصدم این بودش که حتی خودم مختصر بگم، اما شاید اینکه مفصل‌تر بگم چون بحثا به نظرم برای ما که باید فضای قلب خود مهمه، که اگه برسم شاید یه جلسه هم بپردازم که فضای افلاطون ارسطویی چجوری توسط فارابی اصلاح شد، برگشت دوباره تو فضای دینی، که بعدن که ما میخواییم که این فضای دینی با همین برگشتش ارزد نه با کاملش، در حد افق مشائیش نه در حد افق صدرش، خب صدرش خیلی رو برگردون، یعنی صدرش به شدت این فلسفه رو به دین نزدیکش کرد، اما خلاصه فضای مشایی که فارابی اینا راه انداختن اونقدر قوت نداشت. این با همین فضاش وارد فضای قرون وسطا میشه و بعد فلسفه غرب در مقابل این فلسفه وای میسته. اینا انشالله بعد از اینکه ارسطو رو گفتم انشالله سعی میکنم مختصرا این فضای تغییری که توسط فارابی و ابن سینا و بعدی ها انجام شد رو یه مختصر اشاره بکنم. بس
سوال داشتم اگر از افلاطون همینجا بپرسیم که الان شما در متن واقع ماهیت رو داره واقعیت میدونید یا نه، یا ثبوتش رو ها میگه وجود موجوده یا نه، میگه واقعیت هم موجوده تو عالم خارج.
دقت کردید جمله
زبون این جمله شما ماهیت دوستم میگه ماهیت الان تو متن واقع تو تحقق و ثبوت واقع ماهیت هم
ببینید این دو تا فاز خوشایند، ماهیت موجود نیست، ماهیت واقعیت دارد. فقط کردی؟
استاد ماهیت واقعیت دارد تو نفس الام، اینو من قبول دارم.
تو نفس الام یعنی واقعیت؟ نفس الام یعنی چی؟ یعنی فرض یا متن واقع؟
استاد نفس نگاه کنید، ثبوت ما داره واقعیت چیست ماهیت به این معنا که تو متن واقع بله ثبوت هم یک مراتبی داره، بعد تو نفس ما من هستم که این ماهیت رو ایجاد میکنم، یعنی ماهیت یک واقعیت
داره. ایجاد مال وجوده، ایجاد تو عرضه وجوده. میدونی من برای که اشکال شما معلوم بشه، ببینید ذهنیت اغلب ما که شما هم الان جدید من نشستید کاملا واقعیت و مسابقه وجود میبینید، متن واقعیت اوسع از متن
وجوده. واقعیت رو تو مرحله تحقق خارجی مساوی وجود
نیست. تحقق خارجی بر وجود تو معلومه که این نیست. ماهیت موجود نیست. به ماهیت ماهیت. ماهیت من حیث و یه ماهیت نفس الامی موجود نیست. هم موجود هم معلومه.
جمع فرعی نه علامه دیگه، فرعی یک و دو علامه جمع بشه همین میشه.
چی؟ نه علامه نفس الامره. متن واقع. ببینید دقت کنید. متن واقع اوسع از متن وجوده یا نه؟ سوال بعد این. متن واقع ها. اینا تو ادبیات میگن متن واقع، وقتی ماهیت بخواد تو متن واقع وارد بشه باید موجود بشه. اما متن واقعیت متن داره. اون متن واقعیت گسترده‌تر از متن وجوده. یک جا اصالت وجود حرفش چیه؟ میگه که هر جا امری موجوده متن واقعش وجودیه. این کاملا حرف درستیه، منم قبول دارم. یعنی متن واقعیت‌های موجود از جنس وجوده. اما آیا متن تمام واقعیت از جنس وجوده؟ تساوی وجود و ماهیت اینو داره، وجود و واقعیت اینو میگه، میگه تمام عرصه های متن واقع وجوده. بعد این کلمات که عوض میشه مرتب ما رهزن بحث ما میشه. حالا انشاءالله اینو بعدا با هم بحث میکنیم.
اطلاق واقعیت رو ما رو سر اطلاق وجودم میاریم دیگه، یعنی اطلاق واقعیت که ماهیت رو شامل میشه رو سر وجودم میتونیم
بیاریم. بذارید یه جور دیگه من مطلب رو بگم. اون که حرفی که اونجا کجا معلوم میشه دعوای اصلی در واقع اینایی که مخالف اوسعیتن، اونجایی که میزنن تو سر متکلمین. گفتم قبلا براتون نه گفتم متکلمینا نظریه حال رو ببینید، اینا تو نظریه حال چی میگن؟ متکلمین که میگن اسخف اقواله واقعا از قبل اقوال متکلمین هرچینی بود، میگفتن آقا ما واقعیت هایی داریم که وجود نیست، عدم هم نیست. بعد میگفت این چرا این واقعیت ها قائل بودن؟ میگفتن به قادر که علم خدا متعلق میخواد واقعی، متعلق علم خدا واقعیه. اگه متعلق علم قبل ایجاد، اگه متعلقش موجود باشه پس قبل ایجاد نمیتونه باشه. اگر بگیم که فقط و فقط آنچه که موجود نیست معدومه پس متعلق نداره علم خدا. برای اینشا قائل بودن به حال که نه موجوده نه معدوم اما ثابت است، واقعی است. علامه به شدت به اینو حمله میکنه و اغلب فلاسفه ما اینو حمله میکنن. باقی که دارن حمله میکنن این مبنایی است که میگن واقعا مساوی با وجوده. مرحوم خواجه نصیر توی شرح تجدید اگه خونده باشید اونجا اولین کسی که خیلی قوی حمله کرده اینه، میگه آقا اینا میگن یه ثابت داریم که واقعیت، یه موجود داریم، ایشون میگه ثابت مساوی با واقعیت. من حرف این است که نه، من حرفم با حرف متکلمین اصل حرفشون درست داره، ممکنه نظری حالشون قابل دفاع نباشه ولی اصل حرفشون درست بود که مثلا متعلق علم خدا واقعا متعلق دارد، واقعا این مابعضا دارد، اما این مابعضای واقعیش موجودون نیست چون هنوز ایجاد نکرد علم قبلا ایجاد. حالا انشاءالله خواستید این بحث رو همچنان ادامه میدید، این بحث به این راحتی حل نمیشه که من یه ساعت با استادم بحث کردم، شما خودتون دو جلسه رو من بحث کنی راضی بشی. خب من وقت دوستان خیلی گرفتم، دوباره کلاس بعدی هم دارید شما، خواستید انشاءالله جلسات بعد در خدمت شما هستم. اگه امری نیست ما رفع زحمت کنیم.
السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.